چه کسانی در ایران به سفارت عربستان حمله کردند؟ آیا اونطوری که رسانه‌های رسمی در ایران وانمود کردند، این افراد گروهی خودسر بودند که خودشون تصمیم گرفتند به سفارت یک کشور دیگه حمله کنند؟ اصلاً افراد خودسر به چه کسانی میگن؟ آیا افراد خودسر یعنی گروهی از مردم یک شهر که بدون سازماندهی و کاملاً خودجوش در نقطه مشخص جمع میشن و دست به کاری میزنن، کاری که میتونه حتی خشونت‌آمیز باشه، اون هم با انگیزه سیاسی یا اعتراض به موضوعی اجتماعی و فرهنگی؟ این گروه از شهروندان نماینده چه تعداد از مردم یک شهر یا کشور هستند؟ اصلاً چرا باید گروهی از شهروندان با هر انگیزه و عقیده‌ای عصبانی و خشمگین به یک مکان مشخص حمله کنند یا اون رو به آتش بکشند؟ افرادی که به سفارت عربستان حمله کردند، آیا گروهی از شهروندان خشمگین بودند که خودجوش تصمیم گرفتند چنین کاری رو بکنند، یا نه به قول معروف کاسه زیر نیم کاسه است؟ فراتر از اینها، خشم کنترل نشده گروهی به اصطلاح خودسر چرا باید به این صورت بروز پیدا کنه که با خودش بحرانی بزرگ رو هم برای یک کشور به همراه داشته باشه؟ این نیروهای خودسر حرکت‌های خودجوششون رویدادی آشنا در صحنه سیاسی و اجتماعی ایرانه، از کجا میان و آیا واقعاً متعصب‌ترین حامیان حکومتن؟ حامیانی گوش به فرمان و مطیع که گاهی هم زیاده روی میکنن. مهرداد درویشپور جامعه شناس معتقده که این موضوع با توجه به رویکرد رسمی که همون تشویق خوشخدمتی و تابعیت بیچونه چرا از سیاست‌های حکومتی، مهمترین دلیل شدت عمل این دست افراد و گروه‌هایی که می‌خوان پیروی خودشون رو از قدرت خیلی خوب نشون بدن و اون رو به رخ دیگر شهروندان بکشن، هرچند ممکنه در این مسیر گاهی هم زیاده روی کنن و باعث به وجود اومدن مشکل یا بحران بشن.
در جامعه ایران که خود دولتش اساساً مبلغ این خشونت هم هست، به طور عمومی روشنه که تمام ماموران ریز و درشتش این فرهنگ اقتدار نمایی رو به شدت درونی میکنن. جامعه ایران که جامعه ایست که دولتش، نظمش، ایدئولوژی حاکمش این رابطه دباغ تبعیت و آمریت رو به شدت درونی کرده و در نتیجه برای اینکه میزان آمریت، میزان سرسپردگی، میزان وفاداری به نظام و قوانین و مقرراتش ثابت برای اینکه بشه، ماموران میتونن حتی کاتولیک تر از پاپ به اصطلاح بشن، یعنی چنان رفتار خشنتری رو نشون بدن که این اقتدار نمایی، این خشونت بیشتر در واقع نوعی طریق ابراز وفاداری است و به اصطلاح با سختگیری و خشونت بیشتری عمل بکنن.
افراد یا گروه‌های تندرو خشن که خودشون رو حامی سیاست‌های کلی و اصلی حکومت‌ها معرفی می‌کنن، همیشه و الزاماً به صورت مستقیم دست پرورده و دست ساز نیستن. اونها در برخی موارد افراد یا گروه‌هایی هستند که برای دسترسی آسان به منابع قدرت یا ثروت تنها همسو با زمامداران میشن و خودشون رو به فرهنگ غالب و مسلط نزدیک میکنن تا شاید بتونن از این راه بدون دردسر به منافعی که دنبالش هستن دست پیدا بکنن. اما باور این موضوع که مثلا در نقطه ای از خیابان یا مکانی مشخص در شهر بزرگی مثل تهران یا مشهد افرادی اون هم بدون اطلاع از هم برای اعتراض به موضوعی، اون هم یک موضوع سیاسی که شاید چندان هم برای عموم مردم جذاب نباشه، به راحتی جمع بشن، کمی عجیب و دور از ذهن به نظر میاد. اینکه افراد یا گروهی در تهران یا مشهد بدون هماهنگی و مزاحمت و در چنین ابعادی مثل حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی دست به حرکتی خشونت‌آمیز بزنن، در عمل و بدون مهیا بودن شرایط دور از دسترس نشون میده. با این حساب ماهیت این افراد یا گروه ها حتی اگر خودسرانه و تنها از سر اعتقاد دست به حرکت هایی از جنس حمله به سفارت عربستان و آتش زدن اونجا بزنن چیست؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ محسن سازگارا، تحلیلگر مسائل ایران رفتم و از او درباره تجربه شخصی خودش در برخورد با افراد و گروه‌هایی که در ادبیات رسمی و دولتی ایران خودسر نامیده میشن پرسیدم.
من دست کم دو مورد تجربه‌ای رو که خودم شخصا درگیر بودم، یکی روزنامه جامعه و یکی هم مجله کیان، در هر دو مورد این آدم‌هاش آدم‌هایی بودند که به سپاه متصل بودند. بنابراین این که این آقایون میریزن این تو این سفارتخونه ها و اینها، خود سر واژه بی خودیه، یعنی سرشون اتفاقا هیچ خود نیست. سالهاست که همه میدونن هر کس در ایران بوده و درگیری داشته با این لباس شخصی ها و اینها میدونه که سر نخ این به اصطلاح گروه های خود سر یا این لباس شخصی ها هم توی بسیج، هم توی سپاه، هم توی بیت رهبریه. ببینید این سنت زشت و بدی که به فرض با کشوری دشمنی هست حمله میکنن به سفارت خونش، این اخلاق بد و این بد اخلاقی که شاید از قتل گریبایدوف در دوره قاجاریه تا الان تا گروگانگیری در ابتدای انقلاب اسلامی از سفارت امریکا و تا حمله به سفارت انگلیس تا این آخری در حمله به سفارت عربستان، در تصور این آقایون این است که اینطوری مثلا به اون کشور یک ضرب شستی نشون میدن که بترسن.
اما اگر این موضوع که افراد و گروه های هرچند با انگیزه های اعتقادی و سیاسی اما خودسرانه دست به حرکت های خشونت آمیز بزنن صحت داشته باشه، این چه ربطی با نظام تربیتی و اخلاقی جامعه داره؟ نظام و فرهنگی عمومی که سیاستگزاران اون رو طراحی و اجرا می کنن. رضا کاظم‌زاده روانشناس در این باره و اینکه مشکل کجاست که عده‌ای برای اعتراض و به بهانه های مختلف دست به خشونت می زنن تا حضور یا تابعیت خودشون رو ثابت کنن با ما صحبت کرده.
تو جامعه ما خشم یک نوع ابزاره. مثلا خشمگین شدن گاهی اوقات ترغیب میشه. ما به بروز دادن خشم حتی به شیوه فوق‌العاده فیزیکی و رادیکال اما مشروع میتونیم بروز بدیم. یعنی جامعه شرایطی رو فراهم کرده که از خشونت و یا از احساس خشم به عنوان یه ابزار استفاده کنیم. مکانیزمای کنترل خشم باید در شما درونی شده باشه. برای اینکه در شما درونی بشه، این امر کاملا اقتصادیه، یعنی فرد احتیاج به تربیت داره، به تربیتی که برای درونی کردن روش‌های کنترل خشم بنا شده.
خشونت تنها با محکوم کردن از بین نمیره. اون چیزی که باعث میشه فرهنگ عمومی از خشونت و واکنش‌های متعصبانه یا عصبی دست برداره، اصلاح نظام فکری و تربیتی یک جامعه است که باید سیاست‌گذاران اون رو به خوبی انجام بدن. اینکه در خانه ها و مدرسه ها به بچه ها یاد بدن که نباید برای رسیدن به خواسته هاشون یا خواسته های دیگران دست به هر کاری بزنن.